کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره میرسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
خب ساعت 14:31 است به پیک نیم روزی خبر رادیو ایران. خوش آمدید. هر روز یک شوک کرونایی. بعد از قرمز شدن تهران و چند کلان شهر دیگه، تعداد مبتلایان جدید به کرونا در 24 ساعت گذشته به 13890 رسید و تعداد قربانیان هم 172 نفر متاسفانه اعلام شده. در این باره ارتباط ما با دکتر تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری برقرار شده. آقای دکتر تبرسی سلام به شما، روزتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر خدا قوت میگیم به شما تو این روزهای سخت. تعداد بستری های 24 ساعت گذشته 2048 نفر اگر اشتباه نکنم اعلام شده.
بله.
آیا این تعداد بستری در یک روز حاکی از این نیست که بیشتر مبتلایان به ویروس جهش یافته مبتلا شدن؟
اصلا الان ویروسی که در حال چرخشه ویروس جهش یافته انگلیسیه. چون ویروس غالب شده، حالا جایی که تست کردن و چک کردن بالای 80-85% موارد در واقع این ویروس بوده که در حال چرخشه. مشخصش هم همینه که الان معلومه دیگه، یعنی بلافاصله قدرت واگیری سریعشه که تو اجتماعات وقتی میرن تعداد زیادی افراد با هم میگیرن و اینکه شدت بیماری خب بیشتر از حدش هست مقدار. تا همون روزای اول هم ممکنه درگیر ریه داشته باشید.
خب شما وضع حال بیمارستان حالا مسیح دانشوری رو به عنوان نمونه بفرمایید که الان در چه وضعیتی؟
والا وضع حالی که وضع حال زیاد مناسبی نیست در حال حاضر. بلی. این روند از اول فروردین قابل پیشبینی بود. من چندین بارم گفتم از اول فروردین متاسفانه سیل بیماران بود که به سمت بیمارستان ها روانه شد، موارد بستری رفت بالا و الان رسیدیم که دیگه کم کم داره به اوج میرسه دیگه. حالا امیدواریم که زیاد پیک سنگین تر از این نشه.
آقای دکتر، حالا آقای نمکی هم خیلی گلایه داشتن از موضوع سفرهای نوروزی، صحبت‌های وزیر بهداشت رو با هم بشنویم بعد دوباره با هم گفتگو کنیم.
نظام سلامت علارغم اون دستاوردی که مرگ‌ها رو برد به سمت تک رقمی، ما اومدیم رو 50 خورده دوباره بعد از مدت‌ها جون کندن شبانه روزی، گفتیم آقا تمام عضلات ما درد میکنه، این افسار این اجدها رو به سادگی نکشیدیم. ما اینا رو با فوتوشاپ نشون نمیدیم، هر میلیمتری از این منحنی که سر به نزول میذاره هزاران لیتر عرق همکاران ما زیر این لباس هاست، جان صدها همکار. حالا 4 تا رئیس دانشگاه من متاسفانه با کووید انگلیسی درگیرن. خب اینا بچه ها دارن بالبال میزنن تا این منحنی سر به نزول میاره، نگذارید دوباره این افسار از دست ما در.
بله آقای دکتر، صحبت‌های آقای نمکی وزیر بهداشت رو شنیدیم که گلایه به حق داشتن، به خصوص درباره سفرهای نوروزی. شما نظرتون چیه؟
دیگه به نظر آقای دکتر نمکی از قبل عید گفتن، ما هم گفتیم با ایشون که آقا این تجمعات عید، این بازارهای خرید، این مراسم، اینا همه خطرناکه، ولی متاسفانه گوش داده نشد. بدتر از این بود که سفرهای نوروزی رو آزاد کردن، زمین، خب هوا، دریا.
آقای دکتر این جان. اتفاق افتاد، ستاد مقابله با کرونا چه باید می کرده؟ چون به جایی رسیدیم که بعد حالت ایجابی پیدا بکنه، از حالت توصیه‌ای بعد بیایم بیرون و اینکه به عنوان مثال همین الان سفر به ترکیه تو رفت آمد ادامه داره همچنان، چه کار باید کرد؟
ببینید بلیت فروختن، ببینید ما اون موقعی که داشتن تبلیغ سفرهای نوروزی رو میکردن ما گفتیم آقا امسال نوروز خطرناکه، نباید رفت سفر، ولی کسی جلو رو نگرفت. بلیت فروختن، زمین، هوا، دریا. من دارم میگم به شما که یک حجم وسیع آدم جابجا شد و خب تو این جابجایی یا گرد همایی یا بیمار شما هم افرادی داریم که 15 نفر مثلا رفتن در حتی یه فضای باز 14 نفر گرفتن، 20 نفر رفتن 15 نفر گرفتن و این در واقع این ویروس قدرت انتقالش دیگه خیلی بیشتر از اون ویروس های
خب ببینید اگر که تو وزارت بهداشت توی ستاد ملی مقابله با کرونا قرار داره، اگر که مصوبه در واقع ابلاغ میشه چطور به منس ظهور و اجرا نمیرسه؟
خب آقای وزیر گفتن دیگه در ستاد ملی کرونا اون عزیزانی که اونجا بودن تصمیم گرفتن که سفرها رو باز بذارن. منم گفتم روز سوم چی که این مشاورینی که اونجا مشاوره دادن به اینا مشاوره غلط دادن.
حالا با توجه به قرمز شدن شرایط تهران امروز عصر هم قراره که اعلام بشه محدودیت ها و در واقع محدودیت ها و ترددی، به چه شکلی که در واقع دوباره مواجه با چه موضوعاتی میشیم توی تهران؟
ببینید ما 100% باید تجمعات رو کم بکنیم. حالا تجمع کم تو مترو، الان تجمعات تو اتوبوس ها، تو فضاهای جمعی، تو پاساژ ها، همه اینا باید تعطیل بشه. چاره ای نداریم غیر این، وگرنه ما میریم به مرگ و میره بالای 500 نفر در روز. اصلا تحملش دیگه تو مردم موجود نیست، این درصد از مرگ و میر و اینا. به هر حال به قول شما باید ایجابی باشه. خیلی جاها بعضشون بعضی از افراد ممکنه نخوان رعایت کنن.
بله.
باید بالاخره مجبور کرد که این افراد رعایت کنن. که همه دنیا این کارو کرده، شما رو میره فرانسه 3-7 سال رفت تو قرنطینه عمومی.
متأسفانه.
اونا هم اقتصاد دارن، اونا هم بالاخره میدونن همه این مشکلات رو دارن، ولی به هر حال اگر شما میخواید با این بیماری برخورد بکنی با حرف و
بسیار.
در واقع اینا نمیشه با این بیماری برخورد کرد.
ممنونم از شما.
برخورد عملی میخواد.
انشالله که مردم عزیزمون هم خیلی جدی موضوع رو ببینن و هرچه زودتر این بیماری منحوس ریشه کن بشه. آقای دکتر تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی می‌کنم.
مطالبات مردمی،
مشکلات
فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک ماست، با ما همراه باشید شنوندگان عزیز. بعد از اون که قرارگاه ساماندهی مرغ قیمت مرغ دولتی رو از 20400 تومان به 24900 تومان افزایش داد، عرضه قطعه بندی مرغ همونجوری که اعلام شد ممنوع شد. اما امروز وزیر جواد کشاورزی در نامه اعتراضی به وزیر سمت گفته که بنا به بررسی‌های به عمل اومده در صبح روز جاری، یعنی امروز، از سطح شهر مرغ تحویلی اصناف به صورت گسترده به شکل قطعه بندی شده، مثلا ران جدا، سینه جدا، و خب همه میدونن در اختیار مردم قرار میگیره و از فروش مرغ کامل خودداری میشه. در این باره قصد توضیحات مسئولان وزارت صنعت و جهاد کشاورزی رو داشتیم که باشون گفتگو بکنیم که تا این لحظه موفق به گفتگو با اونها نشدیم. اما همکارم حسن علی مردانی در بازار فروش مرغ در سطح شهر حضور دارن. آیا علی مردانی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای گرجی و همچنین شنوندگان خوب
پیک نیمروزی. آقای علی مردانی، با افزایش قیمت مرغ به 24900 تومان که وعده داده شده بود، عرضه مرغ به حالت عادی برمیگرده. الان شما تو کدوم منطقه هستین؟ آیا مرغ به قیمت مسبب عرضه میشه یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که من الان در شرق تهران منطقه دردش هستم، جایی که حالا به خاطر تعدد واحدهای صنفی عرضه محصولات پروتئینی از مراکز اصلی عرضه مرغ محسوب میشه. اونطور که انتظار داشتیم طبق اعلام قرارگاه ساماندهی مرغ، حداقل توی این منطقه باید شاهد عرضه گسترده مرغ با قیمت 24900 تومان می بودیم، اما از حدود 20 تا 30 واحد صنفی که من سر زدم، تنها دو واحد صنفی بودن، اون هم به صورت محدود مرغ 24900 تومانی رو توزیع می‌کردن و که جلوی طبیعتاً جلوی این واحده سنفی هم دوباره شاهد سقف بودیم و بقیه واحده سنفی هم به صورت قطعه بندی شده مرغ توزیع میکردن که این برخلاف همونطور هم که شما گفتید ممنوعیت اعلام شده توسط قرارگاه ساماندهی مرغ برای مرغ قطعه بندی شده.
حالا یه مصاحبه هم شما برای ما ارسال کردید که با مردم گفتگو شده، اونو بشنویم برگردیم.
بفهم
میاد دو سه ساعت دیگه.
دو سه ساعت دیگه. رونو بال سینه داری؟ ها؟
رونو بال داری.
رونو بال داری. کیلو چند رو؟ 600 تومان.
دستشون 20.
27 تومان. قطعه فروشی نگفته بودم ممنوعه.
بله، از فردا شده ممنوع.
از فردا. رونم داری؟
رونو خواب شده دارم. شکر. خواب خدمت بکنه.
بالا کس کم؟
کم؟
بالا کس کم؟
بال کم؟
43 تومن.
من بازار میگم تقاضا الان توی بازار کمه.
اون شرکتی عزیز، اون سمین.
بله.
خب آیا علی مردانی، صحبت های مردم رو شنیدیم. قطعه بندی مرغ هم که شما فرمودید همچنان ادامه داره، ولی قول و وعید هایی هست که در واقع جلوی قطعه بندی مرغ گرفته بشه تا بازار به روال عادی برگرده. بفهمید اگه موردی هست از مشاهداتتون، تقاضای مردم چطوره؟ حالا صفا ادامه داره نداره؟
راجع به تقاضا گفتید آقای گرجی، این نکته رو باید بگم. الان تقاضا در بازار کمتر از هفته گذشته یا شب عید، انتظار میره کمتر از 10 روز دیگه و و با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان دوباره تقاضا بیشتر بشه. امیدواریم اون قول و وعده هایی که شما هم بهش اشاره کردید عملی بشه.
عید را که خلاصه مردم بدون مرغ و زرشک‌پلو با مرغ سپری کردن، حالا تا ببینیم چه پیش آید. آقای علی مردنی سپاسگزارم از گزارشتون، سلامت بشین. 3610 پیامک ماست، با ما همراه باشید شنوندگان عزیز. خب بعد از شلیک توپ در لحظه تحویل سال نو در میدان آزادی تهران، ادعا شد برج آزادی ترک برداشته. همکارم بختیاری.
تقریبا در همه جای دنیا ایران را با نماد برج آزادی میشناسند. لحظه سال تحویل امسال اما شلیک 8 توپ مشقی در پای برج تاریخی آزادی موجب نگرانی هایی شد.
سال 1400 بر ایران مبارک.
حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی انتقاد کرده که برای اجرای مراسم شلیک توپ پای برج هیچ گونه هماهنگی با بنیاد رودکی به عنوان متولی برج آزادی انجام نشده. صدیق مدیر روابط عمومی بنیاد رودکی هم مراسم سال تحویل پای برج آزادی را برنامه شهرداری می‌داند.
در واقع یک جمله مدیر داخل برج آزادی گفته، اونم این که هیچ هماهنگی با بنیاد رودکی در این بحث انجام نشده.
خب توسط کجا انجام شده؟
شهرداری تهران.
مرکز ارتباط با رسانه ها در شهرداری موضوع را مربوط به شهرداری منطقه 9 اعلام می کند. شهردار منطقه 9 تهران اما ایجاد ترک ها در برج آزادی را به علت شلیک توپ در لحظه سال تحویل بیشتر شوخی 13 می داند و تاکید می کند ترک های برج آزادی مربوط به سال های گذشته است.
من خودم آرشیتکت هستم. من وقتی اینو شنیدم حقیقتش فکر کردم شوخی 13ه. یعنی مثلا یه دراجب ساختمان دوره قاجار و صفویه و ساسانی که صحبت نمی کنید که. برج آزادی بهترین تیم مهندسی 50 سال پیش طراحی کردن. و محکمترین سازه ها و برای چند صد سال این پیشبینی شده. ببینید من سال گذشته زمانی که وارد منطقه 9 شدم به عنوان شهردار، اولین اقدامم برج آزادی بود. رفتیم اونجا دیدیم رئیس برج آزادی اون موقع آقای حفیظی بود. ایشون خیلی از ما خارج کرد که آقا ما پیشنهاد دادیم، اونم رفتیم صحبت کردیم، چون بودن وزارت ارشاد بودجه نداره شهرداری بیاد و بحث مرمت و نمیدونم بازسازی برج آزادی رو در نظر بگیره. 19 میلیارد تومان که عدد خیلی بالایی هم هست برای این کارم در نظر گرفتن. شورای شهر گفتن آقا ساختمان وزارت ارشاد و شهرداری نمیتونه بیاد این همه هزینه بکنه. شورای شهر پیشنهاد داد آقا شما بیاید برج آزادی رو ما بدیم، ما یه ساختمان فرهنگی خیلی خوب به شما میدیم. ولی خب به هر حال وزارت ارشاد نپذیرفتن و انجام نشد. و این ترکان همه چیزی بود که شما از سال گذشته که من اومدم خب همش بوده.
با همه اینها دقایقی پیش رئیس برج آزادی به پیک نیمروزی گفت کارشناسان وزارت میراث در حال بررسی های تازه هستند تا درستی و نادرستی ترک های برج آزادی بر اثر مراسم سال تحویل را تایید یا رد کنند. آقای عظیمی،
الان ما نمیخوایم وارد این جریانات بشیم که کی مقصر هست کی مقصر نیست. یه اتفاق افتاده و ما داریم کارشناسی میکنیم موضوع رو. از میراث فرهنگی کارشناس اومده داره بررسی میکنه که مشخص بشه این ترک ها تازه است یا قدیمیه. طبیعتا از گذشته این ساختمان و این سازه ترک داشته.
خب اون توافقی که پارسال با شهرداری 9 بود که 19 میلیارد تومان شهرداری بیاره و اینجا رو بدید بهش و خودش مرمت کنه و اینا به کجا رسید؟ ظاهرا اون کسی دنبال
ظاهر چرا دنبال کردن؟ من از مدیر قبلی خودم سوال کردم. علظاهر این بوده اختصاص پیدا کرده ولی در اختیار بنیاد یا برای بازسازی قرار نگرفته و ما هم از نتیجهش بی اطلاعیم.
برج آزادی امسال 50 ساله می شود. ریزش کاشی های فیروزه‌ای در برخی قسمت ها بسیار شدید است. اگرچه مسئولان برج اعتقاد دارند پس از فضاسازی و محوطه سازی های سال های 90-91 وضعیت بهتر شده، اما هنوز نفوذ آب در بخش های مختلف بنا به ویژه طبقه آخر کاملا مشهود است. آبیاری های فضای سبز هم به داخل بنا همچنان نفوذ دارد.
خط پیامکی ما 3610 پایان پیک نیمروزی. خدا نگهدار عزیز.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
اطلاع از قانون و ریزکاری های اون باعث میشه که هر شهروندی از وظایف و حق و حقوقی که داره به خوبی مطلع بشه و در موقعیت های مختلف بتونه از این حقوق دفاع و استفاده کنه.
برنامه کتاب قانون به همین منظور از رادیو گفتگو تقدیم همراهانش میشه.
تصویب شد.
کتاب قانون،
بازخوانی فصل نهم قانون اساسی که به اصول قوه مجریه اختصاص داره با عنوان کتاب قانون از روز دوشنبه 16 فروردین ساعت 9:25 دقیقه هر روز از رادیو گفتگو پخش میشه. از شما دعوت میکنم شنونده کتاب قانون باشین از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برنامه از رادیو تهران بپرسید جاییه که با توجه به روز و کارشناسی که در برنامه حضور داره میتونید بدون محدودیت سوالاتتون رو بپرسید و پاسخش رو دریافت کنید.
فردا این برنامه ساعت 16 تقدیمتون میشه.
زرین کشاورزم تهیه کننده برنامه از رادیو تهران بپرسید، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه ها ساعت 20 تا 23 دقیقه تقدیم شما میشه. این برنامه تعاملی هست بین ما و شما مخاطبان عزیز که میتونید سوالهای خودتون رو از کارشناسان برنامه بپرسید. سوالات شما در از رادیو تهران بپرسید بدون پاسخ نخواهد.
بعضی از کارها و آداب و رسوم در گذر زمان به چیزی فراتر از خودشون تبدیل میشن و به بخشی از فرهنگ جامعه بدل میشن.
ورزش‌های سنتی هر قومی هم همینطوره که متاسفانه گاهی فراموش میشه. فردا عصرانه رادیو ورزش از ورزش‌های فراموش شده میگه.
عصرانه.
نویده جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. سه شنبه ساعت 17 خوشحال میشم که شنونده برنامه ما باشید. موضوع ما در مورد ورزش‌های فراموش شده هست. خیلی خوشحال میشم که شما هم شنونده باشید و در موضوع ما مشارکت بکنید.
پرسشگری و تحقیق از اون مهارت‌هایی که اگر از کودکی به فرزندانمون یاد بدیم در تمام شؤونات زندگی به کارشون خواهد اومد.
فردا برنامه یک آیه یک پرسش رادیو قرآن به منظور تقویت همین مهارت با رویکرد قرآنی از رادیو قرآن تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من میتونم سوالم بپرسم؟
بله عزیزم بپرس.
قرآن میتونه به خیلی از سوالات جواب بده.
هر سوالی که به فکرتون میرسه یا دلتون میخواد جوابشو بدین.
من یه عالمه سوال دارم.
آفرین به شما، آفرین. نحن فتیات القرآن. یک آیه یک پرسش. به نام خدای خوب و مهربون، سلام و هزاران درود به شما بچه های گل خودم، به شما دخترای خوبم، پسرای گلم. انشالله که خوب و سلامت باشید و به بزرگترای توی خونه هم من عرض سلام و خدا قوت دارم.
واقعا قراره درباره خدا سوال بپرسی؟
بله عزیزم بپرس.
یک آیه یک پرسش.
با 3224 انتخاب آسان است.
بی برو برگشت.
سلام، چک دادن و شبایی که فردا قراره چکمون نقد بشه رو همه تجربه کردیم، یا حداقل خیلی همون. وقتی حساب پروپیمون باشه غصه‌ای نیست، اما امان از حساب خالی. ما در این برنامه میخوایم کمک کنیم تا چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. شاید غیر از چک داشتن قرار باشه یک چک رو نقد کنید و به قرضتون برسید و باز هم امان از حساب خالی طرف مقابل. اینجاست که حتما میپرسید در قانون جدید چک چطور باید چک رو برگشت بزنم.
برگشت چک خیلی اطلاع دقیقی ندارم چون دست چک ها تازه عوض شده، ولی برای ضمانت فکر میکنم با مشکل مواجه بشن.
کاسب هستم و چک دارم بدم، نمیدونم حالا قانون جدید چک ها چطوریه.
بله، سوء اثر باعث میشه که اگر چک برگشتی داشته باشین نمیتونین ضامن بشین، وامی بهتون تعلق نمیگیره، دست چک جدید بهتون نمیدن، از کلیه تسهیلات بانکی محروم میشین. هر کسی که خواست رفع اثر کنه بره به بانک و از اون سیستم بانکی بخواد که براش رفع اثر کنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
در قانون جدید چک، مثلا اگه یه نفر یک چک 10 میلیونی بهتون داده باشه و موقع نقد کردنش در حساب جاری صادر کننده فقط 3 میلیون باشه، اگر مایل باشید میشه 3 میلیون تومان رو از حساب جاری و 7 میلیون باقی مونده رو از بقیه حسابای انفرادی اون فرد در همون بانک بهتون پرداخت کنند. اگه در بقیه حسابها اندازه مابقی طلبتون پول نبود، میتونین از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرید و به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه شکایت کنید و اجراییه بگیرید. فقط دقت کنید در گواهی عدم پرداخت باید کد رهگیری چک برگشتی که سامانه یک پارچه بانک مرکزی صادر میکنه و مشخصات کامل صادر کننده و دارنده چک باشه. غیر از اون باید مهر یا امضای صاحب حساب که در بانک ثبت شده و وضعیت تطابق یا عدم تطابق اینا با چیزی که در چک هست هم وجود داشته باشه، طبق قانون جدید بعد از 24 ساعت تا موقعی که اندازه مبلغ کسری چک تأمین نشده باشه، حساب‌های صادر کننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی مسدود میشه و از زمانی که اجراییه صادر میشه، کسی که چک رو کشیده 10 روز وقت داره تا حسابش رو تسویه کنه، وگرنه مشمول قانون محکومیت‌های مالی میشه.
بازم که به کادون زدی پسر.
کادون چیه بابا؟ ببین چه چک بانکیه و حالی با چه مبلغی تو کیفشه.
خب این چه سودی واسه تا داره؟
خب من الان خیلی تیز و باز میرم چک رو نقد کنم قبل اینکه به خودش بیاد و زنگ بزنه به اقپالیسه.
اینا نمیتونه نقد کنید، این چک صیاده.
چک صیادی چیه؟
به این چک بنفشا میگن چک صیاد. فقط کسی که اسمش روی چک نوشته شده و کد ملیش تو سامانه صیاد به عنوان دریافت کننده این چک ثبت شده میتونه نقدش کنه. بفهم
داداش، خدای تو و این اطلاعات عمومی امشد داد شدی ها.
دست ما رو بستن با این چک جدید و قانوناش.
میگم داشی راه نداره اصلا هیچ جوره نقدش کنه.
ناچ یعنی ناچ. این چکا مربوط به اوایل سال 1400 یعنی هر چی چک بدستیم این بنفش بنفشا باشه خودتو
جونه داداش.
آره داداش.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدانید در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خداحافظ.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. قانون جدید چک حامی شما و چک‌های جدید.
گاهی باید مثل باران زندگی بخشید، تراوت داد و رفت. به نام خدایی که بهار رو آفرید. همراهان رادیو ایران سلام و درود بر شما. بعد از ظهر دوشنبتون بخیر و نیکی باشه. خدا رو شکر که این سعادت رو داریم تا یک بار دیگه در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران همراه شما عزیزان باشیم تا ساعت 22. من سید حامد نجم‌الهدا به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی سرکار خانم موسوی همراه شما عزیزان هستیم، به این امید که شما هم فرصت داشته باشید و برنامه خودتون رو از رادیو ایران دنبال کنید. چقدر دلمون تنگ شده برای ایرانگردی. به هر حال شرایط بگونه ای هست که توصیه نمیشه سفر بریم به خاطر کرونا، اوضاع خب مناسب نیست، اما آرزو میکنیم که زودتر کرونا برطرف بشه دوباره بتونیم ایران عزیزمون رو ببینیم. ولی ایران یارانمون به ما کمک میکنن در این زمینه.
آن یاران.
سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران، مخصوصا همراهان خوب ایران یارمون. سال 1400 رو به همگی تبریک عرض میکنم. انشالله امسال سالی باشه پر از آرامش، عاقبت به خیری، عافیت و برکت برای تمام مردم سرزمینم. خواهیم بریم به استان لرستان. استان لرستان با 28,000 کیلومتر مربع وسعت و 1,830,000 نفر جمعیت در جنوب غرب ایران واقع شده و با استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، مرکزی، همدان، کرمانشاه و ایلام همسایه است. صحبت‌های آقای مجید شریفی فعال محیط زیست رو خواهیم شنید که در ارتباط با یکی از روستاهای استان لرستان صحبت کردند و جوانهای روستا رو دعوت کردند به کاشت درخت در بافت‌هایی که غیر قابل استفاده هستش. همراه ما باشید با ایران یاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم شریف روستای مورانی سلام و عرض ادب دارم. تبریک گویم سال 1400 را به خدمت همه مردم شریف مورانی، علل خصوص در ظلم و جوانان ارزشمند مورانیه. طبیعت مورانی با یک نفر به بهار زیبای تبدیل نمودن، مگر این که تعداد افراد بیشتر بان، یعنی به صورت گروهی بیان پای کار به صورت خودجوش به کاشت درختان کم آبن شرکت بکن.
ایران را بشنوید.
ایران سرزمین چهار فصل،
فصل به فصل، رنگ به رنگ ایران را ببینیم.
ایران زیبای من،
با ما در ارتباط باشید.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
مورانی سرسبز، ولی ما تونیم سرسبزیشان بیشتر ادامه بدیم. سرسبزی مورانی آرزوی همه ایمانه. مورانی صاحب طبیعت بکر و زیبای با درختان بلوط و زمین هایی که متاسفانه آفتاب هلند و جوان ما در واقع اگه بیان پای کار، طبیعت زیبای مورانی شاید در منطقه کم نظیر بایا.
رادیو ایران، ایران زیبای من.
ایران گشت. به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید. با ما در ارتباط باشید.
شالا که جوانی ها بیان پای کار، سی کاشت درختان کم آب.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
مثل روز روشن است. تفاوت طعم ماء و شعیر با تخمیر طبیعی مالت جو. ماء و شعیرهای هیدی.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس یا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
رسیدیم به ساعت 15. از تهران استودیوی رادیو ایران با شما همراه هستیم و از شما شنوندگان محترم ارجمند دعوت میکنم که در این فرصت با یکی دیگر از گلبانک های بهاری رادیو ایران همراه بشید.
گلبانک